در اصل همکار و
بازی
همفکر
و هم بله مشاور و یه جاهایی هم اجرایی،
بله یه جایی کمک میکنیم که در اصل این الزاماتی که در اصل لازمه ادامه حیات اون زیر ساخت هست به خوبی داخل اون زیر ساخت انشالله پیاده سازی.
بله. حالا این بخش بدنه دولتی که مکلفه، اما فرض بکنید من کیوان نقره‌کار یه بخش خصوصی هستم، بله. چطور میتونم از شما مشاوره و همفکری بگیرم از سازمان پدافند غیر عامه؟
ببینید من همونطور که خدمتتون عرض کردم ما از دو جنبه موضوع رو باید بهش بپردازیم. یکی اینکه بالاخره هر شرکت سازمان، چون هدف نهایی که خدمتتون عرض کردم ادامه فعالیت اون سازمان هست، خودش بسیار راغب هست که این الزامات، عرض کردم از سطح شخصی این شروع میشه تا سطح حالا کسب و کارهای اجتماعی و حتی زیر ساختای حیاتی حساس این مسائل پیاده سازی بشه. از یک طرفی خب یک سری الزامات قانونی هم باید وجود داشته باشه که اگر یک نهادی کوتاهی کرد یا اونجور که باید و لازم هست پیگیری نکرد، بشه موضوع رو از لحاظ قانونی هم پیگیری کرد که الحمدلله قوانین خوبی داخل کشور تدوین شده و تمام دستگاه ملزم شدن به پیاده سازی این گونه موارد. خب ما از هر دو جنبه رو داریم و این در سازمان پدافند غیر عامل در معاونت‌های مختلف ارتباط رو با کلیه دستگاه کشور برقرار کرده. هر سال ما برنامه‌ای رو با هر زیرساختی نهایی می‌کنیم، در از حالا عرض می‌کنم چه خصوصی باشن، خصوصی که عرض می‌کنم معمولاً زیرساخت‌هایی که به عموم مردم یا یه بخش عظیمی از جامعه دارن سرویس ارائه میدن و خدمات ارائه میدن، ما بیشتر تمرکزمون رو اون موضوعات هست. ولی خب اگر جایی حتی یه شرکت خصوصی کوچیک هم بخواد مشاوره بگیره، این سازمان این رو آمادگی رو داره که اون تجارب رو در اختیار دوستان قرار بده. و این برنامه رو که عرض کردم ما ابتدای هر سال با دستگاه نهایی می‌کنیم، اولویت‌ها رو مشخص می‌کنیم و به صورت مشترک پیگیری می‌کنیم برای پیاده‌سازی در داخل زیرساخت دستگاه‌های مختلف کشور و از اون حمایت‌های قانونی هم که لازم باشه گاهن سازمان پدافند استفاده می‌کنه و نقش تسهیلگر داره برای اجرای این الزام.
خیلی هم خوب، پس قابل توجه شنوندگان عزیز و فعالان حوزه خصوصی، به هر حال کسانی که میخوان امنیت مجموعهشون رو، امنیت کاربرانشون رو و در نهایت امنیت ملی رو بهش توجه ویژه‌ای داشته باشن، میتونن از خدمات پدافند غیر عامل، از مشاوره و از بازوی همفکری این سازمان استفاده بکنن. اما یکی از بحثایی که مطرح شد آقای مهندس شریفی، بحث این بود که خب ما باید به روز باشیم، حالا چه من به عنوان یک مصرف کننده فضای مجازی، مصرف کننده رسانه، چه کسی که در رسانه داره کار میکنه و تولید کننده محتوا است، چه برنامه‌هایی رو ما برای همکاران در رسانه ملی یا اصلا در رسانه‌های مختلف باید داشته باشیم تا نسبت به به هر حال موضوعاتی که میتونه خاص رو حوزه رسانه نگاه پدافندی داشته باشه بهش آگاه باشن. برنامه‌های آموزشی میخواد، اطلاع رسانی میخواد، به چه شکلی کار باید انجام بشه؟
ببینید یک تفاوت خیلی خیلی خاصه شاید سازمان صدا و سیما در سرعت کنششه که بایستی به قدری سریع عمل کنه، چون ما قبل از بحث پدافند به صورت مثلا مسائل و تکنیک های مطرحش، ما خودمون یک استراتژی حفظ آنتن رو داریم و مخاطب به قدری پیش ما ارزش و احترام داره که ما تمهیدات و هزینه های گزافی رو میکنیم که سیگنال ما روی آنتن حتی پلک هم نزنه. تو هر حوزه، حالا رادیو میخواد باشه، تو حوزه تصویری میخواد باشه، این که اصلا رسالت ماست. و ما اون مجموعه در واقع مشکلاتی رو که عرض کردم دستبندی کردیم به صورت مسائل طبیعی کارمون که ممکن هست وقفه ایجاد بکنه در پخش آنتن ما، به صورت روتین که جزء شرح وظایف ما هست، مجموعه فنی موظفه که اینا رو لحاظ کنه. حالا پدافند میاد یک هوشیاری به ما میده از مجموعه تحرکاتی که هدفمند و هوشمندانه میخوان کاری بکنن که ما یا آنتنمون دچار اختلال بشه،
بلی.
یا محتوایی رو که تحت کنترل ما نیست از طریق آنتن ما پخشه. خب خیلی حوزه عملکردی ما از لحاظ حساسیت بالا میره،
بله.
و ما بایستی در همکاری با دوستان کل چرخمون رو یه بار بازنگری کنیم. ما ما یه چرخه‌ای داریم که شاید مخاطبین عزیزمون خروجی نهایی ما رو حس بکنن،
میبینن
گیرنده هاشون. خب بله. اما این خروجی از پیش تولید و تولید و حالا مختصر بخوام عرض بکنم انتقال و در توزیع نهایی و در نهایت فرستنده داره دست این مخاطب عزیز میرسه، منتها به جهت ماهیت تکنولوژی و سرعت امواج الکترومغناطیس به قدر این سری داره در کسری از ثانیه این عملیات انجام میشه که اون عملا احساس زنده بودن و ارتباط مستقیم رو با مجموعه خبری یا مجموعه محتوایی خودش برقرار میکنه مخاطب ما. خب ما بایستی به قدری حواسمون باشه تو این فرایندی که اصلا شما عملا زمان ندارید.
بله.
هر گونه اشتباه علل خصوص در چرخه آخر، یعنی چرخه متصل به آنتن، چرخه های قبل، مثال عرض میکنم یک سریالی داره آماده میشه، دیدید بارها کارگردان 10 بار کات اعلام میکنه، میگه آقا این صحنه این سکانس برام مطلوب نبود، دوباره قد سکانس بعدی تکرار میشه. چرا؟ چون از دید مخاطب حذف میشه توی فرایند تولید فیلم، اینا حذف میشه و اون سکانس انتخاب شده ادیت میشه و لحاظ میشه. اما آنتن یک جریان مستمره.
بله.
اونجا دیگه حق انتخاب نداری، شما فرصت انتخاب نداری. بنابراین جایگاه رسانه تو بحث های پدافندی بسیار بسیار، نمیخوام تعریف بکنم یا حساسیت شغلی خودم رو ببرم بالا، بسیار حساسه.
بله.
چون ما زمان عملا نداریم.
دقیقا.
تو فرایندهای دیگه شاید یک مینیمم زمانی باشد، مثلا فرض کنید تو حوزه برق و انرژی، ها برق اگر قطع بشود یک جاهای برق خیلی مهمه، تو برق مصارف خونگی ما یه تاب‌آوری داریم، مردم مثلا تا 1 ساعت نیم ساعت خب صبر بکنن به حساب نقص فنی تا این برق دوباره مجدد برقرار شه. اما شما تصور کنید کسی این انتظار رو از رادیو تلویزیون داره اصلا یا نداره؟
نه درست میگید، یعنی اتفاقا آقای مهندسی نشون میده که
اصلا ما میتونیم مثلا به خودمون اجازه بدیم یه برنامه، همین الان مصاحبه‌ای که شما زحمت کشیدی تو این استودیو داره لایو پخش میشه، زنده پخش میشه.
بله.
خب میشه وقفه داد؟
نه واقعا یه فاصله بیفته.
بعد تصویر مخاطب ما چی میشه؟ حالا این ملزومات تمام چرخه با یک وسواسی، با چندین عوامل که به جهت طبقه بندی شده من اجازه ندارم اینجا مطرح
نه خب به هر حال اینقدر جزئیات داره.
آره.
این بحث.
اما شما بدانید که ما اینجا چرخه هامون طبق استاندارد باید برنامه‌ریزی بشه، کنترل بشه.
بح.
بعد یه مشکلم من عرض بکنم که مخاطب بدونه که چالش ها. ببینید ما توی یه عرصه هایی واقعا این تا 40 سال قبل که عملا چه 2 سال قبل عملا ما هیچی نداشتیم، هیچا، هر چی بود از اون ور بود. تو این ایام هم رفتیم به این سمت که تولید بومی بکنیم.
ده.
هر جا تولید بومی کردیم یه آرامش خاطری داریم، چون صاحبش خودمونیم، معماریش مال ماست.
درست.
ما به جهت اون استمرار آنتن، صیانت آنتن به تکنولوژی های بومی اول نمیتونستیم اعتماد بکنیم، میگفتیم این وقفه بده مخاطب نمیپذیره. ها
دلیم.
یه فرایندهای میبردیم لابراتوار، میرفتیم از بهترین برندهای دنیا که اینجا نمیتونم اسم ببرم تجهیزات وارد میکردیم. الان متوجه شدیم اونا از 2 منظر آمدانه یا سهوًا میتونن حفره های امنیتی
ایجاد کنن. بله.
بنابراین به روزسانی که دوست عزیزمون اشاره کرد باید این اتفاق بیفته، هر لحظه رسانه باید هوشیار پای کار باشه.
باشه. همینطور هم هست. این نشون میده که چقدر موضوع پدافند و پدافند غیر عامل خاصه، چقدر مهمه. اولا که تو تمام دستگاه ها اشاره کردیم که وجود داره و باید بهش توجه بشه. هر کدوم هم سازوکار و محصول و مخاطب خاص خودش رو داره، یعنی نشون میده که چقدر باید در زمینه‌های مختلف به هر حال افرادی که دارن تو این زمینه کار میکنن آشنا باشن و به روز باشن. آیه مهندس ممتاز، من میخوام سوال یکی از عزیزان رو شما پاسخ بدید. 0915 99 50، شاید سوال تکراری باشه ولی از زبان شما هم بشنویم ایشون که فکر کنم از مشهد مقدس هم هستن و التماس دعا هم داریم. گفتن که پدافند از لحاظ لغوی به چه معناست؟ من این رو خواهش می‌کنم از شما که به هر حال مدرس این حوزه هم هستید بفرمایید.
پدافند از لحاظ لغوی اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم معنی دفاع هستش، آفند به معنی حمله یا هجوم که خودتون رو فرمودین، و پدافند به معنی دفاع هستش. پدافند غیر عامل هم به معنی دفاع غیر مستقیم که آقای دکتر فرمودن مجموعه اقدامات غیر مسلحانه ای که در واقع تاب‌آوری ما رو بالا ببره و در زمان بحران بتونیم مدیریت بکنیم.
یعنی اینجا روی کرده نظامی نیست یا نظامی هم میتونه داشته باشه، یعنی میره تو حالت ترکیبی؟
به نظر من، البته آقای دکتر رحیمی صاحب نظر هستن تو این حوزه، ولی به نظر بنده میتونه که ترکیبی هم باشه،
ولی در کل
دکتر آره. بیشتر میتونه تو این حوزه.
حالا دکتر اگر این نکته رو بفرمایید، چون سوال هست که آیا صرفا پدافند غیر عامل هم باز میره تو همون پدافند جنگی و نظامی؟
حالا من یه اصلاحی بکنم، ما تو حوزه پدافند غیر عامل کاملا حوزه غیر نظامی،
غیر نظامی،
چون دستگاه حالا موضوع دفاع خب ترکیبی، دفاع هم باید فعالانه باشه و هم پدافند غیر عامل. حالا یه مهندس ممتاز درست میفرمایید، ولی مسئولیتی که سازمان پدافند غیر عامل دنبال میکنه حوزه غیر نظامی و به هیچ وجه وارد حوزه های نظامی نمیشه. دستگاه های متولی دیگه برای حوزه نظامی وجود دارن که اون موضوع رو پیگیری میکنن. از لحاظ مفهومی خب ترکیب این دوتا لازمه، ولی تو مأموریت های سازمان پدافند غیر عامل حوزه غیر نظامی
بله، ولی خب یه جا ممکنه که از لحاظ ترکیبی نیاز باشه. یه سوالم از خود شما آقای دکتر رحیمی، بحث الزامات و شاخص های ارتقای پدافند سایبر چه هست؟ میدونم یه سند چارچوبی هم تو این زمینه دارید، اگر اینم بفرمایید خلاصه.
من اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد این الزامات بشم، مفهومی رو به عنوان جنگ ترکیبی میخواستم اگه اجازه بفرمایید.
از همون ترکیب پس داریم استفاده میکنیم.
که ترکیب بعد میرسم به این اقدامات که در حوزه سایبر بخواد استفاده بشه، که تو اونجا حالا نقش رسانه هم علاوه بر موضوعی که آقای مهندس شریف فرمودن یه جای دیگه هم خیلی نیاز هست که بتونه به کمک این جنگ بیاد. ببینید دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی روش‌های بسیار مختلفی رو از ابتدای به ثمر نشستن انقلاب اسلامی دنبال کردن. خب ما یه سالهای طولانی درگیر جنگ نظامی مستقیم بودیم، بعد از اون وارد حوزه جنگ اقتصادی شدیم، روش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفت تا بتونن در اصل مشکلاتی رو برای نظام ایجاد کنن. روشی رو که اخیراً دشمنان دارن روش تاکید میکنن و پیگیری میکنن و دنبال میکنن، مفهومی به عنوان جنگ ترکیبی که اینها مراحلی داره. من یه توضیح اجمالی بخوام خدمتون بدم، تو همه مواردی که جنگ ترکیبی که ما باش مواجه هستیم معمولا از بستر سایبر میاد استفاده میشه. متاسفانه خب مراحلی داره، ابتدای کار تو همه زیرساختایی که اکثر زیرساختایی رو که ما باش مشکل مواجه شدیم تحت عنوان اینساید ترد یا تهدید از درون رو به شدت دشمن روش تمرکز کرده، یا در اصل نفراتی رو با تطمیع تهدید از داخل سازمان ها شناسایی میکنه و خیلی از موارد و اطلاعات رو به این صورت به دست میآورند که میتونن تو جنگ سایبری به شدت از این موضوع استفاده بکنن. مرحله دوم جنگ ترکیبی با استفاده از حالا دانش و فناوری، ضعف تجهیزاتی، فرایندی یا نیروی انسانی که ممکنه تو مراحل امسازی ما باش مواجه باشیم و با استفاده از برخی اطلاعات میان زیر ساختهای ما رو مورد تهاجم سایبری قرار میدن، که خب وظیفه ما این هست که از لحاظ تجهیزات، فرایند و نیروی انسانی بتونیم در اصل اون امنیت رو تأمین بکنیم. تو فاز سوم زیر ساختهایی رو بیشتر مورد تهاجم سایبری قرار میدن که به عموم مردم سرویس ارائه میده. اخیراً شما با مواردی مواجه بودید مثل در اصل نازل‌های بنزین و بله، سیستم‌های توزیع سوخت، از جمله مواردی که تو همین صدا سیما پیش اومد، بیشتر تو حوزه‌ای که عموم مردم دارن سرویس ارائه می‌کنن. مرحله بعدی میان از درس خیلی از این حملاتی هم که انجام می‌شد جهت استهزار شما اصلا اخبار کذبی داره منتشر میشه. یعنی ما در بیشتر موارد به دلیل اینکه تضعیف روحیه عموم مردم انجام بشه، موارد رو به صورت کذب هم مطرح میکنن. بعد که ما میریم بررسی میکنیم میبینیم اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و با استفاده از اون جنگ ترکیبی و شناختی دارن روی این موضوع کار میکنن. عرض کردم زیرساختی رو میاد مورد حمله قرار میده که بیشترین استفاده توسط مردم میشه و عموم مردم میشه. مرحله بعدی استفاده از شبکه‌های معاند و شبکه‌هایی که در اصل از حالا خارج از کشور تأمین اعتبار میشن و همین شبکه‌های اجتماعی، و میاد یک یأس و ناامیدی با موج سواری روی یک سری اطلاعاتی که اصلا دیس انفورمیشن یا اطلاعات غلط هست، یا با بزرگ نمایی اون میخواد که در اصل روحیه عموم مردم رو تضعیف کنه، و در نهایت دشمن به این سمت رفته که این سرمایه عظیم نظام که در اصل علاوه بر رهبری با درایت در اصل اون پشتوانه مردمی این نظام هست که شاید بزرگترین عامل قدرت هست، اون رو در اصل هدف قرار داده که و با استفاده از این روش ها که نمونش هم ما در اختشاش ها و در حوادث اخیر می‌بینیم این هست که گروهی رو با اطلاعات غلط، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های معاند در مقابل نظام قرار بده که در همه این موارد از بستر فضای سایبر داره استفاده می‌کنه. خب قاعدتاً من با این تعریفی که به مقدمتاً خدمت شما عرض کردم، ما یک سری اقداماتی رو در حوزه پدافند سایبری در کلیه دستگاه باید انجام بدیم که در اصل از این حوزه انشالله بتونیم شبیه حوزه‌های قبلی که جنگ نظامی، اقتصادی و بسیاری از موارد بود، بتونیم انشالله مقاومت و دفاع جانانه رو انجام بدیم. قاعدتاً من یک تعریفی رو ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم. مفهوم پدافند قرامل مجموع اقدامات برای مقابله با اقدامات نظامی و غیر نظامی دشمن هست. خب منشأ تهدید ما مشخصه و اقداماتی که اون میخواد انجام بده مشخصه. قاعدتاً سطح اقدامات ما باید یک مقدار بالاتر باشه. تو حوزه پدافند دیگه منشأ تهدید یه گروه هکر، یه جوانه نمیدونم 13 ساله 17 ساله که یه بخشی از شبکه رو دچار مشکل کنه، اون حالا مأموریت شاید پدافندی نباشه، خب قاعدتا هر دستگاه موظف اون حفاظت لازم رو انجام بده، ولی قاعدتا ما با منشأ تهدیدی مواجه هستیم که خودش صاحب فناوری هست، سرمایه هنگفتی رو اختصاص میده، تیم‌های زیادی رو اختصاص میده. قاعدتا باید با یک سری اقدامات سطح بالاتر ما این مقاومت رو ایجاد کنیم. همونطور که آقای مهندس شریفی فرمودن، مهمترین عامل استفاده از تجهیزات بومی و تکیه بر دانش فنی، شرکت‌های دانش بنیان و جوانان توانمند داخل کشور هست. خب قاعدتاً وقتی ما برای محافظت در مقابل این تهدید از تجهیزاتی استفاده کنیم که ساخته خود دشمن هست، این دیگه کاملاً دیگه کلاً در اصل ما نگهبانی رو داریم برای مجموعه خودمون استفاده میکنیم که این رو خود دشمن فرستاده. خب قاعدتاً اولین عامل استفاده از تجهیزات بومی در لایه دفاع هست، و یک جاهایی هم که واقعاً ما دیگه چاره ای نداریم یا هنوز اون تجهیز بومی تولید نشده، با یک سری تمهیداتی که ما با سازمان ها اینها رو تو جلسات مختلف داریم، سطح تهدید رو باید به حداقل برسونیم. حالا با روش های مختلف، استفاده از تجهیزات متفاوت، که حالا با اقدامات دیگه‌ای که شاید حالا یک سریش مجال این جلسه نباشه، یک سری اقدامات رو انجام میدیم و تقریبا 25-6 مورد هست که به صورت کلان ما با سازمان ها اعلام کردیم
نشان.
که همه اینها با یک سری تجهیزات، با یک سری فرایندها، با یک سری اقدامات که صورت بپذیره، این استحکام اون زیرساخت به شدت در مقابل تهاجمات سایبری بالا خواهد رفت. به طور مثال یکی از موضوعات دیگر من بخوام به صورت خلاصه خدمت شما عرض کنم، مدیریت سطح دسترسی افراد داخل سازمان ها هست.
خیلی مهمه.
متاسفانه با وجود هشدارهای زیادی که داده شده، ما مواجه هستیم که خیلی از دسترسی های بسیار سطح بالا بدون در نظر گرفتن اون تمهیدات لازم در اختیار افراد مختلف هست. گاهن تعداد افراد به شدت بالا هست.
ببخشید میونه صحبتتون میام، اون که اصلا باید بره تو اتوماسیونی که اونجا طراحی شده. ما اصلا میبینیم اسناد مهم رو واتساپ و اینا اصلا جابجا میشه، این که اصلا خودش دیگه یا رو ایمیل معمولی داره جابجا میشه.
بله. این که یکی همین موضوع اصلی که شما به نکته بسیار درستی اشاره فرمودید، آموزش عموم پرسنل.
بله.
به هر سازمانی پرسنل متفاوتی داره که لزوماً دانش شاید بالایی تو سطح آیتی یا سایبر نداشته باشن، ولی یک سری حداقل‌ها باید برای اینها آموزش داده بشه که اطلاعات همونطور که در حوزه شخصی بتونن اطلاعات خودشون رو حفظ کنن، حریم خصوصی خودشون رو حفظ کنن، در حوزه سازمانی هم با یک سری آموزش‌های مقدماتی، عرض من آموزش‌های پیچیده نیست، با یک سری اصول حفاظتی میشه اینها رو به حداقل رسون. عرضمو خلاصه کنم، ما تقریبا توی 25 محور اقداماتی که در حوزه سایبری باید انجام بشه تا اون در از مسئولیت کامل ایجاد بشه رو به سازمان‌های مختلف ارسال کردیم که این 25 مورد بسته به اون سازمان شرح وظایف و دارایی‌هایی که داره قابلیت تطبیق دادن یا در از بومی سازی با اون سازمان رو داره که انشالله بتونیم
اینها رو کامل و این از طریق مثلا وبسایت شما قابل دسترس هست، یعنی میشه این رو عموم ببینن یا سازمان ها چطور میتونن این 25 رشته رو داشته باشن براشون ارسال؟
ما به صورت مکتوب برای همه سازمان ها ارسال شده، حالا ما سعی میکنیم انشالله با هماهنگی که با داخل سازمان با روابط عمومی انجام میدیم این سرفصل ها رو تا جایی که امکان داره
که برای عموم مردم هم جذاب باشه یاد
نباشه بله این را سعی میکنیم این که انشالله در سایت قرار بدیم که بتونن دوستان دسترسی داشته.
حالا میرسم حتما به این که قطعا میدونم برنامه های آموزشی دارید، این رو میذارم روی آموزش برای فرهنگ سازی عموم دارید، اما فکر میکنم حدود 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه دیگه بیشتر نداریم تا پایان برنامه بریم برای جمع‌بندی دوستان و هر کدوم از عزیزان بحثشون رو جمع‌بندی بکنن. آقای مهندس شریفی 2 دقیقه برای شما برای جمع‌بندی اگر نکته‌ای باقی مونده.
ببینید در اصل صحبت راجع به تعریف اصول و رعایت پروتکل ها گفته شد، من فقط برای شنونده عزیز که شاید حالا اینا در این سطوح زیاد براش معنای خاصی پیدا نکنه از جهت تعریفی که شد و بیشتر دستگاه های حاکمیتی درگیر باشن، من بخوام به مردم عزیزمون بگم مردم باید کاملا هوشیارانه عمل بکنن. و ببینید الان حادثه تلخی که تو حرم مطهر شاهچراغ افتاد، خب یه امنیت، یک مراقبت نسبی دیدید که تو دوربین ها هم نشون میده اون عزیزی که سیانت رو به عهده داشته. خب ما من بعد بایستی به خاطر وجود افرادی که شاید 1% اصلا ناچیزی از این جمعیت باشه، ما یک سری مراقبت های خاص بگذاریم. این رو مردم باید هم درک کنن، هم همیاری بکنن، هم مراقبه بکنن، هم به فال نیک بگیرن که اینجوری امنیت افزایش پیدا میکنه. والله من تو کشور خودمون به جهت فرهنگ گرم ایرانی خیلی از مسائل رو من دیدم، حتی تو سطوح امنیتی ما ناخودآگاه غرق این فرهنگ ایرانی بودنمون زیاد دقت نمی‌کنیم. خب حالا میگیم همکارمونه، اون دوستمونه، اون رفیقمونه، و متاسفانه تو فضایی که دشمن داره سوء استفاده میکنه از این حفره ها، ما مجبوریم یه تغییر تاکتیک بدیم تو این مسئله. من خواهشم از همه افراد، چه اونایی که متخصصن جایی دارن مشغول به کار هستن، چه مردم عادی که دارن تو زندگی خودشون هستن، یه مقدار نگاهشون رو متفاوت کنن نسبت به این قضیه. یعنی اگر ما بتوانیم تو این برنامه 1 درجه نگاه یه عزیزی رو نسبت به مسائل آفندی عوض بکنیم که ممکنه همین ماشینی که تو میری اگه زاپاسش رو نگاه نکنی تو را اذیت بکنه، یه گام به جلو رفتیم انشالله.
انشالله که واقعا باید همین آموزش ها و فرهنگ سازی ها داده بشه. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید آقای مهندس ممتاز، در حد 1-2 دقیقه.
بله، من تو 5 در واقع دسته عرایزم رو جمع بندی کنم. یک و مهمترینش توجه به الزامات حفاظتی هستش که ما توزیع فناوری اطلاعات خیلی باید بهش دقت بکنیم، الزامات حفاظتی و امنیتی. موضوع دوم دقت نظر به حوزه جنگ سایبری هستش. ما الان میبینیم که جامعه ما با فضای سایبر خیلی بیش از گذشته در واقع مانوس شده و خب این فضا رو برای متخاصم و دشمن و اون نفوذگر ایجاد میکنه، این میدان براش فراهمه که به راحتی بتونه نفوذش رو انجام بده. توجه موضوعات آموزشی بود که دکتر هم فرمودند، البته در لایه‌های مختلف، لایه آموزش عمومی با لایه آموزش تخصصی خیلی تفاوت داره. دقت به بهره برداری از الگوهای بومی هستش.
بله.
خیلی موضوع مهمی هستش. ما الگوی بومی رو هم تو مدل سخت افزاری داریم، هم مدل های نرم افزاری و صد البته در موضوعات پیکربندی. بارها مشاهده شده که در موضوعات مرتبط با پیکربندی ما از الگوهای بومی استفاده نکردیم.
دقیقاً.
و خب همین باعث ضعفی شده که نفوذگر از همین الگوهایی که به صورت بین‌المللی هستش و به صورت جنرال هستش استفاده کرده و نفوذ کرده. و در نهایت تمرکز زدایی از بستر اینترنت که موضوع ضروری است، که به نظرم ما خیلی با بستر از بستر اینترنت یه سری موضوعات رو باید تمرکز زدایی روش داشته باشیم و نه خیلی با بستر اینترنت
نباشیم. و متشکرم از شما ممتاز و صحبت های پایانی شما در یک دقیقه. و فکر کنم بحث فرهنگ سازی و آموزش خیلی هم مهم هست.
حالا همونطور که شما فرمودید، ما با سازمان ها هم برنامه های مفصل و هم موضوعات مختلفی رو دنبال میکنیم، ولی یک موضوع که عموم مردم من خواهشی که دارم انشالله دقت نظر داشته باشن، به دلیل این فضای آموزشی مجازی اکثر نفرات حتی کودکان داخل خانواده
دقیقا.
به تبلت، به در از
موبایل، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی. بله.
من خواهشی که دارم، چون یکی از وظایف ما در حوزه پدافند غیرعامل همین موضوع فرهنگ سازی اینها هست، اون دقت نظر انجام بشه، اون کنترل های لازم انجام بشه که خدای نکرده به دلیل اینکه حالا کودکان خردسال هم در اصل الان این رسانه ها رو در دسترس دارن و گاهن ما مواجه هستیم که اقبال خیلی زیادی به استفاده از وی پی ان های خارجی داره انجام میشه. این خودش منشأ خیلی از آفات فرهنگی هست. بله. که این حتی نیاز به آموزش های لازم در سطح خانواده داره که به چه صورت حالا تا چه اندازه بتونن انشالله از آفتهای این فضا
انشالله دوری کنن. انشالله قطعا اگر ما میخواییم که کشوری امن داشته باشیم باید با مفاهیم پدافند غیرعامل آشنا باشیم. فرقی نداره هر کدوم از ما در هر جایگاهی که داره در این کشور کار میکنه، زندگی میکنه و نفس میکشه، باید با این مفاهیم آشنا باشه. به عنوان یک متخصص، به عنوان یک کاربر، به عنوان یک بازاری، به عنوان یک کسب و کار، صنعتگر، کارآفرین، فرقی نداره، باید آشنا باشیم چون امنیت ماست. متشکرم از شما آقای دکتر رحیمی عزیز، معاون محترم امور الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور. باز هم امروز رو و این هفته رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. آقای مهندس ممتاز، به شما هم همچنین متخصص و مشاور پدافند غیرعامل در حوزه‌های امنیتی، فضای سایبر و ارتباطات، ممنونم از شما. آقای مهندس شریفی عزیز، باعث افتخار بود در خدمت یکی از مدیران عزیز رسانه ملی بودیم، سرپرست محترم معاونت توسعه و فناوری در حوزه رسانه هم صحبت کردیم و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید، تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشاد
سبزی سپیدی سرخ‌گونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
ایران تو را دوست دارم، تو را که از آبی دریای خزرت تا آبهای نیلگون خلیج فارس آسمانش پر پرواز پرنده های آزادی است. تو را دوست دارم، تو را که از